بسم الله الرحمن الرحيم. مشاكل تطبيقية. استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغيري، وتنص الثانية منها على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا، وتنص الرابعة منها على أن الواجب الغيري توسلي، وقد لوحظ إنما ثبت من ترتب الثواب ثواب على جملة من المقدمات. خب، بعد از اینکه حالات و خصائص وجوب غیری را ما واجب غیری را بیان کردیم، گفتیم چهار حالت دارد، چهار اثر دارد واجب غیری. روی این جهت در فقه دو تا مشکل پیدا شده و اونم راجع به بعضی مقدماته. بعضی مقدمات ما داریم که اولا استحقاق ثواب و عقاب دارد و ثانیاً تعبدیه، یعنی قصد قربت درش لازمه. و حالا که ما حالت اول و اثر اول واجب غیری چی بود یادم رفته، اثر دومش این بود که مستحق استحقاق ثواب نداره، پس این بعضی مقدمات استحقاق ثواب را از کجا پیدا کرد. خب و حالت چهارم، اثر چهارم این بود که این توسلیه، یعنی قصد قربت درش لازم نیست، پس در قصد قربت از کجا پیدا شده. هر دو تا مشکل در طهارات ثلاثه، وضو و غسل و تیمم. مثلا وضو بعد از اینکه زوال داخل بشه، کسی اگر وضو بگیرد بی قصد قربت، به قصد اینکه بدن سرد بشه وضو بگیره، وضو صحیحه، پس قصد قربت لازم. و حالا که وجوب وضو به خاطر امر غیری بود، به خاطر نماز، این وجوب غیری قصد قربت نمیخواد. قصد قربت از کجا پیدا شه؟ یکی. ثانیاً کسی وضو بگیرد علاوه بر ثواب نماز، یک ثوابم بر وضو مترتبه. این ثواب از کجا شد؟ ما که گفتیم واجب غیری ثواب نداره. این دو تا مشکل در طهارات ثلاث وجود دارد، لذا ایشان تحت این عنوان به نام مشاکل تطبیقیه، بعضی مشکلاتی است در مقام تطبیق بر بعضی مقدمات که اینو باید ما حل کنیم. لذا شروع میکنیم به حل این دو مشکل. میفرماید که استعرضنا فی ما سبق، ما متعرض شدیم در گذشته نه چندان دور. چی رو متعرض شدیم آقا؟ اربع خصائص، چهار تا خصیصه و چهار تا حالت برای واجب غیری. کجا بود اون چهار تا حالت آقا؟ همون در کجا بود؟ کجا خوانده بودیم اون؟ صفحه چند؟ 373. ما هرچی میزنیم پیدا نمیتونیم که آقا. 370. آها پیدا کردیم، درست. خصائص الوجوب الغیری، بله درسته. اولا این بود که لیس صالحا للتحریک المولوی، گفتیم واجب وجوب غیری صلاحیت تحریک مولوی را نداره. اگر نماز به من واجب نبودی، این که شستن لباس به من واجبه، این وجوب شستن لباس مرا وادار به شستن لباس نمیتونه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه میگم مولا خب به خود گفته نمیکنه، چیکار میشه؟ فرض اینه که من در امانم، عقوبتی در کار نیست، چیزی که عقوبت و خطر نداشته باشه انسان انجام نمیدهد. این اولین حالتش بود. حالت دومش این بود که بله اگر هم انجام بده هم ثوابی در کار نیست. سومیش این بود که بله استحقاق عقاب ندارد. چهارمی که چی بود آقا؟ احسن، بله. و لذا این در بعضی مقدمات این چهار تا اثر وجود نداره، با اینکه مقدمه ها و با اینکه واجب غیریه، ولی این چهار تا اثر درش وجود نداره. اینو چیکار کنیم آقا؟ یک مشکلی ایجاد کرده برای علما که علما چاره ای ندارن جز اینکه این مشکل رو باید حل کنن. ما میگم متعرض شدیم در گذشته این چندان دور، اربع خصائص و اربع اثرات و اربع حالات للوجوب غیری، مثل همین شستن لباس. هر چهار تا حالت رو داره. شستن لباس بر من واجبه به عنوان مقدمه بگو نماز. اولا این وجوب ما را واداره به شستن لباس نمیتونه. ثانیا بشورم ثواب نداره. ثالثا نشورم عقاب بگو ندارد. رابعا اگر بخوام بشورم قصد قربت نمیخواهد. این چهار حالت را وجوب غیری دارد. وقتی اینجور بود که و تنص الثانیت منها، اثر دوم این چهار تا اثر تصریح میکرد بر اینکه امتثال وجوب غیری لا یستتبع ثوابن. یه مشکل از اینجا پیدا شد و حالا که در وضو گفتن ثواب داره، این ثواب از کجا؟ در شستن لباس ثواب داره؟ اگر کسی لباسش رو سست نماز خوان چند تا ثواب میبره؟ هیچی؟ یعنی حتی نمازش هم ثواب نداره؟ از حیث شستن لباس ثواب نداره. لا استطبعو ثوابن. یک، و تنس رابعت منها و تصریح میکرد چهارمی از اون آثار و خصائص الا ان الواجب الغیری توسلیون. واجب غیری توسلیه. توسلی یعنی چی؟ یعنی قصد قربت درش لازم نیست و معتبر نیست. و قد لوحظه، روی این چهار تا حالت ملاحظه شده، یعنی اشکال شده، شبهه پیش آمده. و قد لوحظه انما ثبته، این که اون چیزی که ثابت شده من ترتب ثواب، چی ثابت شده آقا؟ اولا ترتب ثواب ثابت شده على جمله من المقدمات، ما نه بر کل مقدمات، بر یک عده از مقدمات. که طهارات ثلاث، یادت نره مثال معروفش همین طهارات ثلاث، وضو و غسل و تیمم. کما دلت علیه الروایات، دلالت کرده بر این معنا که ثوابه. البته ثواب بر خیلی از مقدمات ها، مثلا رفتن به کربلا، و اصل اونی که مستحب نفسیه زیارت امام حسین علیه السلام، کون زائره فی الحرم فی الذره، اونجا سلام نامه بخوان، این اصل زیارته. ولی کسی که میخواد برد، این رفتنی در کربلا تا رسیدن، این هم مقدمه ای زیارته. و در روایات داره که هر کسی مثلا هر قدمی که برای زیارت امام حسین برمیدارد فلان ثواب و فلان ثواب داده میشه. پس این چرا مقدمه مستحب دارای ثواب؟ و حالا که گفتیم استحباب مقدمه مستحب، استحبابش غیریه، این اصلا ثواب نداره. واجب غیری هم ثواب نداره، استحباب غیری هم ثواب نداره، این چرا ثوابه؟ وقد لوحظ انما ثبت من ترتب ثواب على جمله من المقدمات كما دل عليه الروايات، دلالت میکنه بر این ترتب ثواب بر جمله ای از مقدمات دلالت میکنه روایات. این ثبوت ثواب ينافي الاثر الثاني، منافات داره با اون حالت دوم، خصيصه دوم برای واجب غیری، للوجوب الغیری. و انما، و بازم لوحظه، ملاحظه شده و شبهه پیش آمده، این که ما ثبته، اونی که ثابت شده از عبادیت وضو و غسل و تیمم، بهتر این بود که میفرمود من عبادیت طهارات ثلاث، دیگه وضو و غسل و تیمم تکرار نمیخواد. و اعتبار و حالا که ثابت شده که چیه اینا عبادیه، عبادی یعنی چی؟ یعنی و اعتبار، و عطف تفسیر، یعنی و اعتبار غسل قربت در این ستا، ای و حالا که این منافات دارد با حالت رابعه و با خصیصه چهارم برای واجب غیری. خب علما در صدد جواب شدند، والجواب اما فی ما یتصل بالحالت الثانیه، اما اون که مربوط به حالت ثانیه بخوایم ثواب را ثابت کنیم برای بعض مقدمات، فهو انها تنفی، بله اون جوابی راجع به اونی که متصل به حالت ثانیه اینه که حالت ثانیه چی بود آقا؟ معناش این بود که انها در اون حالت ثانیه تنفی استتباع امتثال الوجوب الغیری بما هو امتثال له للثواب. ما در اثر دوم اینو گفتیم، گفتیم واجب غیری به عنوان این که این واجب غیریه کسی انجام بدهد ای دارای ثواب بگو نیست. و اگر روایاتی گفته برای رفتن زیارت کربلا برای هر قدمی ثوابه، اون ثواب نه به خاطر رفتن خالصه، بلکه به خاطر اون به حساب ذل مقدمه میشه. برای اینکه اگر انسان خب با هواپیما برد، زحمتی نداره، زیارت آسان گیر آمده، قهرن ثواب زیارت ظاهرا چی میشه؟ کمتر میشه. اما اگر پیاده رفت، خب این زحمت زیاد داره، افضل الاعمال احمزها، از اینجا ثواب ذل مقدمه هست. به هر قدمی که میگه داده میشه، این کنایه از اینه که ذل مقدمش ثوابش زیاد شده، این به خاطر اونه نه به خاطر امر مقدمی. و همون پس حتی در این مقدمات ما میگم مقدمه به موه مقدمه ثواب بگو نداره. اون اثر دوم انما تنفی نفی میکرد استتباع، این که مستتبع باشد امتثال وجوب غیری، من لباسم را بشورم به عنوانی که شستن لباس واجبه، نه به عنوانی که نماز میخوانم. یه وقت در ارتباط با نماز میخوام، خب اگر در ارتباط با نماز شستم لباس را، این شستن لباس در حقیقت یک نحوه، یک عملی از اعمال صلات گفته میشه و امر صلاتم که دارای ثوابه، چون امر نفسیه اون، نه انما تنفی بله حصول الثواب، که استتباع امتثال الوجوب الغیری بما هو امتثال له، بما این که این عمل امتثال فقط برای واجب غیری ای پیوند به ذی المقدمه نمیدهد، به خاطر ذی المقدمه نیست، به عنوانی که مولا بر من واجب کرده میرم بازار، حالا گوش میخرم یا گوش نمیخرم، به اینش کاری نداره. این مستتبع ثواب نخواهد بود. ولا تنفی ترتب الثواب علی المقدمه، و اون حالت دوم و اثر دوم نفع نمی کرد ترتب ثواب را بر مقدمه، منتها نه به عنوان مقدمه، بلکه به ماهی شروع فی ذی المقدمه، گویا این شروع در ذی المقدمه کرده، این آقایی که از خانه اش حرکت کرده گویا شروع در زیارت امام حسین کرده علیه السلام به امتثال الوجوب نفسی. و ذلک فیما اذا اتا بها به قصد توسل بها، در صورتی که اتیان کند با مقدمه به قصد توسل به این مقدمه الى امتثال ذی المقدمه، اگر به این نیت به جا آورده خب این تمام این عمل وارد شده به حساب ذی المقدمه، و بما اینکه امر ذی المقدمه امر نفسیه ثوابش داده می شود. و ما ثبت بالروایات، اون مقداری که ثابت شده با سیر روایت از ثواب بر مقدمات، یمکن تطبیقه علی ذلک، امکان دارم اون روایت رو تطبیقی بر این محمل کنیم که بگویم این ثواب به خاطر اینه که این آقا شروع به بگو کعنه این لباس شستنش یک نوعی آغاز نمازه، از این جهت دارای ثوابه. این پس مشکل اول حل شد، ما سر جایمان باقیم به همون مبنایمان که میگیم واجب غیری به ما هو واجب غیری ثواب بگو نداره تو مشکل. و اما اون که مشکل این دومی ها، و اما فی ما یتصل بالحالت الرابعه، اون اثر چهارمی را که برای واجب غیری گفتیم، فانها فی الحقیقه، اون اثر چهارم و حالت چهارم در حقیقت، انما تنفی نفی میکرد دخول ای شیء فی دائره الواجب الغیری، داخل شدن هیچ چیز هر چیز دیگر را که این داخل نیست در دائره واجب غیری، زائدن علی ذات المقدمه. فقط وجوب غیری میگه نماز بر چی توقف دارد؟ بر هر چی که توقف داره او بر شما بگو واجبه. یا از رگاه شستن لباس، نماز بر چی توقف دارد؟ بر ذات شستن لباس توقف دارد، ولی ذات شستن لباس بر شما واجبه دیگه، قصد قربت بر شما لازم نیست، فقط ذات مقدمه را وجوب غیری واجب میکنند. يتوقف عليها الواجب النفسي فاذا كان، ولكن این مقدمه دو قسمه، بعضی جاها ذات اون عمل مقدمه، بعضی جاها ذات اون عمل نصف مقدمه، نصف دیگرش قصد قربت مکما در وضو. نماز بر کدام وضو توقف دارد؟ وضو بی قصد قربت که نماز بهش توقف نداره، پس قصد قربت قبلا در مقدمه اخذ شده، نه اینکه این امر مقدمی قصد قربت را لازم کردن، نه با امر مقدمی میگن نه من نمیگم مرا قصد قربت کن، هر چی که نماز بهش توقف داره اون رو باید انجام بده، و به ما اینکه قصد قربت نماز توقف داره بر وضوی با قصد قربت، باید لذا ما وضو رو با قصد قربت انجام بدیم تا مقدمه انجام شده باشه، و الا اگر بی قصد قربت انجام بدیم نصف مقدمه انجام شده، نصف دیگرش انجام نشده اصلا. فاذا کان الواجب النفسی، اگر واجب نفسی مثل نماز متوقف بر ذات عمل شستن لباس، بله ما میگیم که اینجا قصد قربت لازم نیست، امتنع ممتنع است که اخذ بشه قصد قربت در متعلق وجوب غیری، این امر مقدمی بیاد بگوید که ذات شستن بر شما واجبه و هم قصد قربت بر شما واجبه، میگیم قصد قربت از کجا آمد؟ امر غیری که قصد قربت نداره نمیخواهد، این ممتنع میشه. این درست لعدم توقف الواجب نفسی علیه، چون که واجب نفسی بر ذات شستن توقف داره نه بر شستن با قصد قربت، که اگر بی قصد قربت بشونیم تطهیر حاصل نشه، اینجوری که نیست. و اما و اذا کان الواجب نفسی، اما اگر یه مقدمه ای بود که ذل مقدمه توقف دارد بر این مقدمه به عنوان عبادت انجام بشه، و اذا کان الواجب النفسی متوقفا بر فعل، فعل یعنی ذات و غسلات و مسحات مثلا در وضو مع قصد قربه، که این غسلات و مسحات با قصد قربت انجام بگیرن، تعین تعلق الوجوب الغیری به ما معا، معینه که امر غیری که آمده تعلق گرفته به چی رو بر ما واجب کرده؟ ذات فعل و قصد قربت. بله. چرا؟ لان قصد القربه فی هذه الحاله یعتبر جزءا من المقدمه، برون که قصد قربت در این حالت، یعنی در این حالتی که نماز توقف بر ذات وضو نداره، بر وضوی با قصد قربت دارد، در این حالت این قصد قربت یعتبر جزءا من المقدمه، اعتبار میکنه جزء از مقدمه. و فی کل مورد یقوم الدلیل فیه الدلیل، و در هر موردی که قائم بشه در اون مورد دلیل بر عبادیت مقدمه، نستکشف انطباق هذه الحاله علیها، ما کشف میکنیم منطبق شدن این حالت را بر اون مقدمه، میگیم که ذی المقدمه توقف بر ذات این عمل ندارد، بلکه بر این عمل با قصد قربت. این از این جهت خب چاره ای نداریم، برای اینکه اگر بی قصد قربت انجام بدیم نصف مقدمه را انجام دادیم، و حالا که وجوب غیری چی رو بر ما واجب کرده؟ تمام مقدمه را، نه نصف مقدمه را. از این جهت قصد قربت بر ما واجب می شود. خب اینجا یه اشکال دیگر پیش میاد، و اون اشکال اینه، قبول کردیم آقا که نماز توقف دارد بر وضوئی با قصد قربت. قصد قربت معنای چی آقا؟ قصد قربت یعنی قصد امر، به این معنا که این امر مرا به این عمل حرکت داده. معنای قصد قربت اینه. نماز صبح میخوانم چرا؟ چون مولا واجب کرده. پس محرک من به سوی نماز صبح چیه؟ ها؟ همون امر وجوبیه مولا. این درست. خب در باب وجوبی ها، وضو وجوبش و امر چی آقا؟ امر غیریه. امر غیری گفتیم قصد قربت نمیخواد، برای اینکه محرکیت نداره. پس این قصد قربت درست، ما قبول کردیم که نماز توقف دارد بر وضوئی با قصد قربت، ولیکن قربت در وضو چی قربت را نیت کنیم؟ قصد کدوم امر را نیت کنیم؟ قصد این وجوب غیری، این که قربت ندارد، قصد کدوم امر دیگر؟ فرض اینه که وضو امر دیگر بگو نداره، پس قربت از کجا پیدا شد؟ ملتفه شدین ها؟ فإن قيل، اگر گفته شود و اشکال شود که الیس قصد القربه، آیا قصد قربت معناش غیر از این چیز دیگریه؟ آیا نیست قصد قربت معناش التحرک عن محرک مولوی، که انسان متحرک کند از یک محرکی، یک امر مولوی تحرک کند، لایجاد فعل، برای موجود کردن فعل. خب بخاطر خب اینجا وضو بعد از دخول زوال وضو چی دارد آقا؟ امر غیری داره دیگه، یعنی وجوبه. و حالا که ما اینو در اثر اول گفتیم که وجوب غیری محرک شده نمیتونه، پس کدام امر رو ما قصد کنیم؟ تا از کدام امر ما حرکت کنیم به خاطر این وجوب غیری؟ این که نمیتونه ما رو حرکت بده، امر دیگری داره تا اون ما رو محرک شده و به قصد اون امر انجام شده، امر دیگری هم وجود ندارد. این از کجا پیدا کنیم؟ پس برایش امر مصحح عبادیتش چیه؟ قبول کردیم که وضو نماز توقف دارد بر وضوی با قصد قربت، باید قصد قربت بشه، بی قصد قربت وضو صحیح، ولی این منشأ این قصد قربت در وضو چیه؟ این امر وجوبی غیری شده نمیتونه، امر دیگری هم که بگو نداره، از کجا کنیم این منشأ تا اون عبادت درست کنه؟ وقد فرضنا و به تحقیق فرض کردیم ما اینکه امر غیری خب لا یصلح للتحریک المولوی، کی اثر اولی اول بود، خصائص وجوب غیری اولین اثرش این بود که امر غیری نمیتواند بنده را حرکت به سمت عمل بدهد. کما نست علیه خودش میگه، کما نست علیه تصریح میکرد بر این که امر غیری قابلیت محرکیت را ندارد، تصریح میکرد الحالت اولا، یعنی اثر اولی، من الحالات والاثرات الاربع المتقدمه للوجوب الغیری، که گذشت اون حالات اربعه برای وجوب غیری. و اگر اینجوری فما هو المحرک، من که میخوام قصد امر کنم در وضو، قصد کدوم امر را بکنم بگو؟ میگم به خاطر این وجوب به جا آوردم، این وجوب ما را نمیتونه حرکت بده، چون این وجوب عقاب بگو نظر نمیکنه. خب دیگه امر دیگرم که وضو ندارد، پس وضوع رو باید با قصد قربت انجام بدیم، ولی قصد قربت در وضوع امکان ندارد. از کجا پیدا کنیم این قصد؟ خب چون قصد قربت معناش همون قصد امر، و امر وضوع ندارد، یه امر داره امر غیری، که امر غیری محرکیت ندارد تا با قصد او به جا بیارم، امر دیگری هم که وضوع ندارد، از کجا برایش امر قرض کنیم آقا؟ بفرما میشه قرض کرد یا نه؟ ها؟ ف کما هو المحرک المولوی نحو المقدمه، پس چیست اون چیزی که او محرک، یعنی اون امری که او ما را حرکت داده و قصد او امر شده و قصد او امر ما انجام دادیم و الا اگر او نبودیم ما انجام نمیدادیم و این کار وضو را عبادت درست کرده، او چیه؟ بفرمایید. کان الجواب، جوابش هم اینه، خوب توجه کن، ان المحرک المولوی نحوها هو الوجوب النفسی. حالا خوب شد مصحح عبادیتی وضو پیدا شد. چی آقا؟ امر صلی، امر صلی هم نماز رو بر ما عبادت درست کرده و هم وضو رو بر ما عبادت درست کرده. چرا؟ برای اینکه وضو گرفتن در حقیقت نگفتیم آغاز شروع در نماز گفته میشه، بله، المتعلق بذی المقدمه. و هذا التحریک يتمثل في قصد التوسل، و این تحریک متمثل میشود و متجسد میشود در قصد توسل. یعنی اگر وضو را به نیت نماز انجام داده، معنایش چی آقا؟ اگر گفتی گیر کرده آقا بنده وضو گرفتم بخاطر که نماز بخوانم، معنایش چیه؟ گیر کرده آقا بنده وضو گرفتم به قصدی که نماز بخونم، این چیه معنایش؟ یعنی مرا چی وادار کرده به وضو گرفتن؟ ها؟ امری به نماز وادار. پس امری به نماز که امری نفسیه، امری نفسی هست، یعنی امری نفسی که میتونه عمل را عبادت درست کنه. پس یگانه راهی برای اینکه وضوی ما عبادت واقع بشه بعد از دخول و اینه که ما باید وضو را به نیت به قصد توسل به صلات انجام بدیم. اگر با این نیت انجام دادیم وضوی ما صحیحه، اگر با نیت دیگر انجام دادیم معلوم نیست که چیزش کجا میرسه ما. بله؟ نه این به اون معنا نیست. یعنی اصل محرک اول نما امر صلیه، منطقه امر صلی وجوب پره نماز هم گرفته و محرک به سمت نماز هم شده، اما به سمت وضو فقط محرک پره وجوب، وجوب نفسی پرش وضو را نگرفته. هذا اضافتن، این یک راه برای عبادت بودنی وضو. یه راهی دیگری هم داریم آقا، و اون اینه که به نیت استحباب به جا بیار. امر استحبابی دارد وضو یا نه؟ الوضو مستحب علا کل حال، چه قبل زوال چه بعد زوال، وقت نماز باشد نباشد، خب وضو در 24 ساعت برای انسان مستحب، ولو که حضرت عالی تصمیم جدی گرفتن که 24 ساعت به وضو باشد، ولی خب اصل وضو گرفتن در 24 ساعت مستحب. خب ما میتونم وضو رو به قصد بگو ساعت 11 اگر شما وضو بگیریم به قصد استحباب، این وضوی شما عبادته یا نه؟ و جای شکی نیست که عبادت. پس عبادیت وضو رو دو چیز درست کرد. کدام دو چیز آقا؟ زود بگو که یادت نرفتم. یکی به خاطر نماز با این نیت به جا بیارم، این وضوی ما میشه چی؟ عبادت. واجب کجا بود؟ وجوب غیریش، که وجوب غیری نیت نمی کنیم، گفتیم وجوب غیری که عبادت درست نمی تواند. صد بار ما به نیت وجوب غیری وضو بگیریم، این وضو عبادت نخواهد شد. عبادیتش یا به خاطر امر صلی باشد یا به خاطر امر استحبابی خودش باشد، این معنای عبادیتی وضو. هذا اضافتن الى امکان، امکان داره فرض کنیم ما وجود امر نفسی، که امر نفسی است که متعلق اون امر نفسی به مقدمه، که اون امر نفسی چی باشد آقا؟ همون جو پهلوش یاد داشت و یادت میره بعد هم چیه اون امر نفسی؟ امر استحبابی نفسی. این دومی برای قبل ظهر خوب به درد میخوره، برای قبل ظهر اگر وضو بگیریم به قصد استحباب به خاطر همون امر استحبابیش وضو میگیریم و این وضو ما میشه چی؟ عبادت. ولی بعد از زوال چی آقا؟ اینو بگو زود. آقا میخواد یه فقه جدید بنویسه که حتی ابو حنیفه متحیر بماند در مقابل این فقه آقا، و اون اینه، آقا فتوا میدید که بعد از زوال هم اگر به قصد استحباب به جا آوردی وضو شه. و حالا که علما در رساله ها می نویسن که بعد از زوال باید چی نیت کنیم آقا؟ بگو مستحب نیت کنیم میشه؟ درسته یا نه؟ لذا ایشان می فرماید که بله امکان دارد که فرض کنیم وجود امر نفسی متعلق به مقدمه احیانا، گاهی بعض مقدمات، مثلا در باب تیمم معلوم نیست که امر استحبابی داشته باشه، برای اینکه قبل از زوال اگر کسی هنوز وقتی نماز نرسیده جنوب میخواد تیمم کنه، این درسته یا نه؟ تیمم صحیحه یا نه؟ بگو. اگر گفتیم تیمم درسته در ساعت 11، ساعت 10، ساعت 8 صبح تیمم کند، بخواه بره دکانش، دکانداری کن، جنوبه، فرصت پیدا نکرد که حمام بره، بله همون تیمم میکن. آیا این تیمم مشروع یا مشروع نیست؟ اگر این تیمم مشروع باشه معنایش اینه که تیمم علا کل حال مستحبه، استحبابی، امر استحبابی صحبه. اگر یه عده ای هم فتوا دادن که نه در همچون مواردی معلوم نیست تیمم اصلا مشروع باشد و مستحب باشد، از این جهت ایشون میفرمون احیانا، حالا در تیمم نگفتی قدر مسلمش در وضو هست، غسلم همینجور، غسلم مسلمه که استحباب نفسی داره به قطع نظر از مقدمیتی، کما هو الحال فی الوضو علی القول، بنابر اینکه ما قائل بشیم به استحباب این وضو، استحباب نفسیش. منتها اینجا یک شبهمان که اون شبهه را آقایون حل نکردن و اون اینه که راه عبادت شدنی وضو با یکی از دو تا نیته، یا با قصد استحباب، بگو، یا با قصد انجام نماز، این در با این دو نیت با هر کدامش انجام بدیم وضو عبادت می شود. منتها شبهه اینه که بعد از زوال میشه قصد استحباب کنیم یا نه؟ نه، برای اینکه بعد از زوال که وجوب آمد دیگه استحباب از بین میره. بعد آقایون جواب دادن که بله بعد از زوال وجوب آمده، حد استحباب از بین رفته، حدش، ولی روح استحباب باقیه. روح استحباب چی آقا؟ آقا میگه من هنوز نه جسمشه میدانم نه روحشه. استحباب یه روحی دارد، یه حدی دارد. روح استحباب اینه این عمل مستحبه، یعنی مولایی رو به مقدار 4 مثقال دوست داره، مقدار 4 مثقال مصلحت داره و به مقدار 4 مثقال این عمل را دوست داره. اون وقت حدش هم اینه که اگرم ترک کردی اشکالی نداری، حدش دیگه. بعد از اون که زوال داخل شد وضو بر ما چی میشه؟ به وجوب غیر واجب میشه دیگه. وقتی واجب شد دیگه این که اگر ترک کردی اشکالی نداره دیگه از بین میره، حدش میره. ولی اصل محبوبیت این عمل ذاتاً وضو را مولا دوست داره یا نه؟ همون نیت محبوبیت وضو اگر کردیم هیچ نیت استحباب نمیگه، همین نیت محبوبیت در حقیقت نیت استحبابه. به اون نیت محبوبیت هم اگر وضو بگیریم وضوی ما صحیح هست. هذا تمام الكلام در بحث مقدمه. بعد از بحث مقدمه وارد یه بحث دیگر میشیم به نام بحث اجزا. آقام گیر کرده که اجزا یعنی چی؟ برای اولین بار در تمام عمر تازه شنیده اجزا. اجزا یعنی چی؟ یعنی بنده یک چیزی را بر من واجب بود، عوض اون یک چیزی دیگر را انجام دادم، این چیزی دیگر از اون واجب مجزی هست یا مجزی بگو نیست؟ علی القاعده چی آقا؟ ها؟ علی القاعده مجزیه؟ مجزی نیست؟ خب بگو زود. نیست؟ خب بله، بعضی جاها مجزیه بعضی جاها مجزی نیست. منتها نه، ما طبق قاعده اولی عرض میکنیم، ما باشه ما قاعده اولی مجزی نیست، برون که الف بر من واجبه، من الف رو انجام ندادم، چی رو انجام دادم؟ بره خب این ب انجام دادنی ب سا وجوب الف رو از من ساقط کند، این نیازی به دلیل دارد، نیازی به تصریح مولا داره، اینجوری نمیشه. و الا اگر اونجوری بود عوضی نواز صبح بنده میخوابیدم، خب این خواب وجوب نماز صبح رو از بنده ساقط میکرد که بنده قائل نیستم به سقوطش، گرد شما قائلون به سقوطش، ولی این کار رو هم همیشه میکنیم، ولی خب ساقط نمیکنیم. لذا میفهم قاعده اولی عدم الاجزایه الا ما خرجه به دلیل. بعد ببینیم دلیل در کجا داریم. لا شک، شک نیست فی ان الاصل لفظی و قاعده اولی فی کل واجبین در هر واجبی لدلیلهی، هر واجبی که برای دلیلش اطلاق باشد. سلو اطلاقش اینه که نماز بخوان، نمیگه که اگر چیزی دیگر انجام ندادی نماز بید، قید نکرده به انجام دادن چیزی دیگر که اگر چیزی دیگر انجام دادی وجوبی نماز ازت بگو ساقط میشه، هم که تقییدی نداره و اطلاق دارد. و مقتضای اطلاق سلی اینه انه لا یجزی عنه شیئون بگو آخر عوضی نماز صبح بخوابی خواب مسخطه وجوبی نماز صبح نمیشه. این قاعده اولی. چرا؟ لأن اجزاؤه عنه، اجزای این عمل دوم از اون عمل اولی که بر من واجب بوده، معنای این اجزا چی آقا؟ معناه و کونه بودن اون واجب اول که بر من واجب بوده، معناش اینه که این دومی رو که انجام دادم این مسقطن، مسقط شده وجوب عمل اول را، وجوبش از گردن بنده ساقط شده. و مرجع مسقطیت غیر الواجب للواجب، و مرجع و روح این که میگیم غیر واجب مسقط واجبه، معناش این اخذ و عدم غیر الواجب قیدن فی الوجوب، عدم اون عمل دوم قید در وجوب عمل اول باشه، که نماز صبح واجبه منتها به شرط این که نخوابی، و الا اگر خوابیدی دیگه نماز صبح واجب نیست. خب مولا گفته سلو قید نیاورده که اگر خوابیدی یا اگر نخواب، معناش اینه که چی بخوابم چی نخوابم نماز از گردن من ساقط نمیشه، معناش اینه که چیزی دیگر مجزی حتی حمام، یعنی از نماز صبح حتی حمام مجزی نخواهد، با اینکه اون هم خودش یه عمل شایسته ایسا بل قابل تمجیده، ولی مسقط نماز نخواهد بود. و هذا التقييد منفي، و این قید منفیه، که این عمل اول الف وقتی واجبه به شرط این که با انجام نشد. خب این در دلیل که نیامده، وقتی در دلیل نیامده شک میکنیم این که گفته الف واجبه این مقید به نیاوردن به یا مقید نیست، اطلاقش میگن نه مقید نیست، منفیون به اطلاق دلیل واجب. و هذا ما قد یسمى بقاعده عدم ال، بگو قاعده اولی چی شد آقا؟ این که هیچ چیه چیزی دیگر کافی نیست، باری چلا، ولیکن یدعا، ولیکن در فقه در دو سه مورد ادعا شده. خوب توجه کن، ولیکن یدعا الخروج عن هذه القاعده فی بعض الحالات، در بعض موارد گفتن آوردن به مجزی از الف واجبه، استنادا الى ملازمت عقلیه، و حالا استناد کرده به یک برهان و ملازمه عقلی، کما فی حالت الاتیان بالمأمر به بالامر الاضطراری او الاتیان بالمأمر به بالامر ظاهری. در این دو مورد ادعای اجزا شده، گفته آقا مثلا جناب عالی اتیان کرده به مأمر به و امر اضطراری، اول وقت بود زوال داخل شد، بنده آب، بنده نه جناب عالی که کار رو میکنی، بنده که نمیکنی کار، بله جناب عالی آب نداشتی که وضو بگیری، آب که نداشتی چیکار میکنه؟ فتیممو سعیدا. خوب توجه کن، اینجا دو تا واجب داره، ها دو تا امر داره، یه امر واقعی داری، امر واقعی چی میگه آقا؟ ها میگه نماز با وضو باید واجبه، و بما اینکه اول زوال شد و آب نداشتی، اون وقت نوبت امر دوم میرسه، چیه؟ فتیممو، خب تیمم کردم، تیمم کردم و نماز، نماز با تیمم خواندم. اگر این عذر هیچ برطرف نشد، که اینجا اصلا بحث نیست، اینجا اصلا نمازی با وضو بر من واجب بگو اصلا نبوده، کی واجب بوده؟ اول وقتی من آب نداشتم، الانم که تا آخر وقتم آب، پس کی بر من وضوی با وضو واجب شده؟ بگو زود دید کرده. خب اینجا اصلا بحث اجزا اینجا معنا الف از اول واجب نبوده تا بگویم که آیا الف ساقط شده یا ساقط نشده. بحث در صورتی است که بعد از اینکه نمازی با تیمم رو خواندم، به مجردی گفتم السلام علیکم، آب پیدا شد، منتفه چیدین یعنی؟ خود در صورت وجدان آب بر من چی واجب بود؟ نماز با وضو. الان این نمازی با وضویی که علی القاعده باید الان بر من واجب باشه، اون نمازی رو که قبلا خواندم نیم ساعت قبل با تیمم، اون مجزی از این یا مجزی نیست؟ بگو زود. اگر مجزی باشد معنایش چیه؟ معنایش همین که یه دانه نمازی با تیمم خواندم دیگه، امروز نماز ظهر از گردنم. اگر مجزی نباشه معنایش چیه؟ معنایش اینه که اون وقتی که آب نداشته بودم نمازی با تیمم بر من واجب بوده، الان هم که آب پیدا شده الف اولی هم بر من بگو واجب شده. نظر مبارک چیه آقا؟ که برای مخلدین شما بنده ابلاغ کنم، باری چند در امر استراری، بعد میرسه به امر ظاهری. آقا شک داشت که وضو دارم یا وضو ندارم، قبلا یک ساعت قبل وضو داشت، وقتی که از خانه آمد وضو داشت، وضو گرفته آمد برای دست، الان شک میکنه که وضو دارم یا وضو، عند شک شارع دستور داده که لا تنقض الیقینه به شهر، یعنی الان وضوی استصحابی دارد. وضوی استصحابی معنای چیه؟ یعنی این آقا وظیفه داره که طبق امر استصحابی عمل کنه دیگه. لاتن خود خطاب از طرف اشاره بر من واجبه که نقض نکنم، یعنی بر من واجبه به گفته اشاره که الان بگم وضو دارم. خب به گفته اشاره گفتم وضو، بگو دارم نماز خواهد بنده. نه حضرت عالی، با این وضوی استصحابی نماز را خواندین، به مجردی گفتین السلام علیکم یادتون آمد که نه آقا قبل از نماز یه انفجار شیمیایی رخ داده بوده، اشعه لیزری بود و انفجارم شیمیایی، حالا یقین کردیم که این نماز به وضو خوانده شده. منتها در وقت خواندن وضو داشتیم، نه وضوی واقعی. وضوی چی داشتین آقا؟ وضوی استصحابی. وضوی استصحابی رو میگن امر ظاهری. این کافی از نماز واقعی یا نه دوباره الان نماز واقعی بر ما واجبه؟ نظر مبارکیه ها؟ چرا؟ چرا؟ خب در وقت نماز آقا وضوی استصحابی داشتی؟ استصحاب رو کی آورده برش؟ شارع آورده دیگه. حالا ببین چی میشه؟ بله، ولیکن اگر این مجزی نباشه ها، گاهی مشکلات فراوانی هم بار میارد. اگر گفتیم مجزی نیست، آقا فرض کن تقلید کرده بود، برای من حکم ظاهری چیه؟ برای من نه، حالا برای جناب عالی مثال میزنم، نه برای خودم. بله، حضرت عالی از یه مجتهدی تقلید داشتی، خب فتوای مجتهد برای شما حکم ظاهریه دیگه، حجت، حجت شرعی یعنی حکم ظاهری، اصل حجت حکم ظاهریه ها، اینه یادتان نره تا آخر عمر. اینکه میگیم فلان شای حجته یعنی برای من حکم ظاهریه، در ظاهر و وظیفه من اینه که باید طبق این عمل کنم. اینه میگن خب برای مقلد حجت چیه؟ فتوای مجتهدی که از مجتهدی که تقلید میکنم، فتوای اون بر من میشه چی؟ حجت. خب هر چی فتوای مجتهده برای من حکم ظاهریه. خب مجتهدم فتوا داد که عقد نکاح با فارسی صحیحه. حضرت عالی هم طبق فتوای این مجتهد که برای شما حکم ظاهری بود، یک خانم 91 ساله را ازدواج کردین. ازدواج کردین و خب باش بله مدت های زیر و بالا مثلا ها. بعد این مجتهد مرحوم شد، مجتهد مرحوم شد، شما بعد از مشهید دیگه تخلیه کنید، مشهید دیگه میگه عقد فارسی باطله. و الان کشف خلاف شد برای شما دیگه، معلوم شد که اون فتوای اولی خلاف حکم الهی بوده. اینجا چی جور؟ اگر مجزی نباشه باید چیکار کنی آقا؟ بگو زود. چی جور مجزی؟ اگر مجزی نباشه باید چیکار کنی آقا؟ اینجا پس گرفته نمیشه دیگه، کار شده شده. بله کجا شد اینو کمون هون الامر الاستراری اول تن بالمامور بالامر ظاهری ارتوش مثال زدم قد قال بان الامر الاستراری نماز با تیمم او ظاهری نماز با وضوء استصحابی يدل دلاله التزاميه عقليه دلالت میکنه به دلالت التزام عقلی بر اجزای متعلقش همون خواندن نماز با تیمم یا خواندن نماز با وضوء استصحابی. این نماز متعلقش کفایت میکند از واجب واقعی. بر چه اساس؟ بر اساس وجود ملازمه بین جعل این حکم و بین نکتتن و بین یه نکتهی که اون نکته چی آقا؟ تقتضل اجزا و تفصیل و کمایلی. تفصیلش اینه که ما در دو مقام باید بحث کنیم. بحث اول در احکام استراری، احکام استراری بعد از رفع استرار مجزی از حکم واقعیه یا مجزی؟ ببینیم عقل و ملازمه میبیند که اگر کسی نمازی با تیمم رو اول وقت خوان بعد آب پیدا شد، عقل شما چی میگه آقا؟ اینجا ملازمه بین خواندن نمازی با تیمم و عدم وجوب نمازی با وضو، یا عقلشان ملازمه نمیبینه؟ آقا میگه خب من هر وقت صاحب عقل شدم بعد قضاوت کنم، الان که خودش صاحب انتفاع موضوعه. حالا تا بعد ببینیم که چی میشه انشاءالله. این مقام اول. مقام دوم راجع به امر ظاهری. در امر استراری غالبا قائل به اجزای همین خواندن نماز با تیمم، اما در امر ظاهری غالبا قائل به عدم اجزای. اینم نظر آقایون و مراجع فعلی هست. بس یا بخوانیم.